ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز دوشنبه 6 مه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و با شما همراهم. درخواست افزایش دوباره قیمت مصوب مرغ از سوی مرغداران. کانون سراسری مرغداران گوشتی با ارسال نامه‌ای به دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خواستار اصلاح قیمت مصوب مرغ با توجه به افزایش نرخ مصوب مؤلفه‌های تولید شد. گوشت قرمز با قیمت‌گذاری دولت 10% گران شد. قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر در بازار حدود 10% افزایش یافته است که با توجه به عدم وجود دلیل فنی در بخش تولید به نظر می رسد که قیمت‌گذاری اخیر دولت در خصوص گوشت‌های وارداتی و تعیین قیمت 120 هزار تومان برای 1 کیلوگرم گوشت گوساله در افزایش نرخ انواع گوشت قرمز تأثیرگذار بوده است. جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری، اظهار داشت قیمت هر کیلوگرم دام سبک در کشور 47 تا 50 هزار تومان است و در مقایسه با قبل کمی افزایش یافته است. از بین بردن بیش از 925 هزار قطعه طیور. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت تا کنون 925196 قطع طیور درگیر آنفولانزای حاد پرندگان معدوم شدند. وی افزود بنابر آخرین آمار 31 کانون در 8 استان کشور همچون مازندران، مرکزی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، کرمانشاه، آذربایجان غربی و اردبیل گرفتار آنفولانزا شدند. نحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا. حسین میرزایی، سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا، گفت برای شناسایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا در کنار بررسی درآمد، منزل مسکونی، خودرو، سفر خارجی و شغل ثابت، مجموعه تراکنش‌های بانکی خانوار نیز ارزیابی شد. قانون مبارزه با قاچاق چوب به کام قاچاقچیان. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال 1346 تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری شود. رضا افلاطونی گفت قانون مبارزه با قاچاق چوب از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. تصمیمی برای تغییر گروه کالایی لوازم آرایشی و بهداشتی نگرفته ایم. مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت بیان کرد تصمیمی برای تغییر گروه کالایی لوازم آرایشی و بهداشتی نداریم. محسن صفدری در خصوص حل مشکلات کالاهای آرایشی و بهداشتی رسوب شده در گمرکات گفت برای بررسی وضعیت این کالاها با اولویت کالایی گروه 27 که احتمال شمولیت ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات برای آنها متصور است، جلساتی برگزار شده است. ۲۵ میلیون اصل نهال مسمر امسال تولید شد. معاون کنترل گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی گفت 25 میلیون اصل نهال در نهالستان‌های مجاز کشور امسال به تولید رسید که آماده الساق شناسه و توزیع شدند. آقای عبدالرضا کاکاوند با بیان اینکه میزان تولید نهال مجوزدار نسبت به سال قبل رشدی 7-8% را نشان می‌دهد، افزود تا کنون نزدیک به 10 میلیون نهال در نهالستان‌های مجاز تولید شده که از سوی این مؤسسه شناسه دریافت کرده‌اند. آمادگی 375 واحد تولیدی برای تأمین مالی بازار سرمایه. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت تا کنون 375 واحد صنعتی و معدنی آمادگی خود را برای تأمین مالی از راه حضور در بازار سرمایه یا انتشار اوراق اعلام کردند. سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی و سرمایه گذاری افزود این اقدام ها در چارچوب تقویت و تعمیق بازار اولیه در بازار سرمایه انجام شده است. و آخرین خبر این که افزایش قیمت نتیجه کاهش عرضه MDF. رئیس اتحادیه تخته و چوب تهران گفت کارخانه های تولید MDF به دلیل کمبود مواد اولیه به موقع نیاز بازار را تأمین نمی کنند. اسماعیل الهیان با اشاره به اینکه کشورمان در زمینه تولید نوپان خودکفا شده است، افزود تولید MDF در کشور طی سالهای اخیر رشد خوبی داشته است، اما هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و تولید داخل 60% نیاز کشور را تأمین می کند. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
مجله خبری تحلیلی، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. بازار
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، از این لحظه شما روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بعد از بخش خبری ساعت 10 از رادیو اقتصاد پخش میشه. همراه ما باشید در روی خط بازار امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 99 تا خبرهای اقتصادی رو پیگیری کنیم. به سراغ بازار طلا سکه و ارز بریم و سری هم به بازار سرمایه بزنیم. در بخش گفتگوی ویژه امروز بازار پوشاک ایرانی رو بررسی میکنیم. همراه ما باشید، در موضوع برنامه مشارکت کنید و به این سوال ما پاسخ بدید که به نظر شما دلیل تردید مشتریان برای خرید پوشاک ایرانی چیست؟ سامانه پیامکی ما 30036-37 پل ارتباطی بین ما و شماست.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت تا کنون 375 واحد صنعتی و معدنی آمادگی خودشون رو برای تأمین مالی از راه حضور در بازار سرمایه یا انتشار اوراق اعلام کردن. برای آگاهی بیشتر از چند و چون این خبر همراه میشیم با آقای مجتبی نقدی، معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای نقدی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض روزتون بخیر.
متشکرم. آقای نقدی بفرمایید که این اقدام، یعنی آمادگی واحدهای صنعتی و معدنی برای تأمین مالی در بازار سرمایه، با چه هدفی صورت میگیره؟
عرضم بزرگ شما که سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
در جایم هستید که وقتی بحث از تأمین مالی بنگاه ها انجام میشه،
بله،
عموما ذهنیت سمت بازار پول و شبکه بانکی هست، چه بنگاه های کوچک چه بنگاه های بزرگ.
بله.
تصدیق که دو سال اخیر که وزارت صنعت معدن انجام شده، اولویت بر این بوده که بنگاه های بزرگ یا اینکه ارقامی که توی دراز مدت نیاز به تأمین مالی دارن هدایت بشه به سمت بازار سرمایه.
بله.
فشار کمتری روی در حقیقت تقاضا به بازار پول داشته باشیم و بنگاه‌های کوچک و SME یا توان تأمین مالی بیشتری از بازار پول رو داشته باشن.
بله.
این در حقیقت هم فشار تقاضا روی بازار پول رو کم می‌کنه، همین که باعث میشه منابع و نقدینگی موجود در بازار سرمایه هدایت پیدا کنه به بخش حقیقی اقتصاد و بخش صنعت که خب مطلوب هست برای شاخص‌های اقتصادی بشه.
بسیار خوب. آقای نقدی، این واحدها از چه نوعی هستن؟ چه فعالیت‌هایی را انجام میدن؟ و برای اینکه بخوان تأمین مالی خودشون رو از بازار سرمایه انجام بدن، چه مراحلی رو باید طی بکنن؟
عرضم بزرگ شما که این واحدها عموماً واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی و معدنی کشور هستن که تمایل به تأمین مالی از بازار سرمایه‌شون رو اعلام کردن به ما. خب اگر بخوایم مراحل این موضوع رو با هم دیگه مرور بکنیم،
بله،
اول باید تأمین مالی از بازار سرمایه رو تفکیک بکنیم. وقتی صحبت از تأمین مالی که بازار سرمایه میشه، یا عمدتاً بحث افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام هست،
بله،
یا انتشار انواع اوراق. این اوراق میتونه انواع اوراق بدهی باشه یا انواع اوراق سرمایه. خب تو بحث انتشار انواع اوراق بدهی، بنگاه از طریق استقراض تأمین مالی میشه. در حقیقت سمت چپ ترازنامه بنگاه مواردی به عنوان بدهی دیده میشه و بنگاه بدهکار میشه نسبت به منابع بازار سرمایه.
بله.
ولی وقتی که بنگاه آی‌پی‌او انجام میده و پذیرش میده، سهامش رو عرضه میکنه توی بازار، تأمین مالی از طریق سرمایه اتفاق میفته برای بنگاه و عملا انتشار اوراق سرمایه انجام. اگه بخوایم مراحل این رو هم
الان کدوم یک از این دو نوع روشی که فرمودید بیشتر مد نظر هست؟
ببینید، این بنگاه هایی که دیروز آقای دکتر زرنگی راجبش صحبت کردن و مصاحبه ای داشتن، تمام این موارد هست. یعنی عملا هم بنگاه هایی که مایل هستن سهامشون رو عرضه بکنن توی بازار سرمایه، که اتفاقا بیشتر این شرکت ها مایل به انتشار سهام هستن، و بعدا شرکت هایی که ما 68 شرکت هم داریم که متقاضی تأمین مالی از طریق استقراض و انتشار اوراق بدهی هستن توی بازار سرمایه.
بله.
که این شرکت ها مسیر خاص خودشون رو طی میکنن. عموما پیش نیاز اول برای ورود به این مسیر، داشتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بورس هست. این در حقیقت خط قرمز عزیزان توی بازار سرمایه هست که تاکید دارن که صورت‌های مالی بنگاه‌ها حتماً باید حسابرسی شده باشه توسط حسابرسین معتمد بورس، که فهرست این حسابرسان هم در سایت سازمان بورس موجود هست و از اونجا میتونن مراجعه داشته باشن به اون فهرست. بعد از اون که صورت‌های مالی ارائه شد به در حقیقت سازمان از طریق نهاد مالی واسطه هر بنگاه که ایشون مشاوران عقلی در حقیقت مشاوران پذیرش باشن و نهادهای مالی اداره مجوز سازمان بورس، مراحل بعدی تعیین میشه، گزارش‌های تهیه میشه تحت قالب امیدنامه یا گزارش‌های توضیحی. در مرحله بعد سازمان بورس یا در حقیقت فرابورس و بورس تهران بسته به نوع ابزار که حالا اوراق بدهی هست یا اینکه بحث پذیرش به بازار بازارهای مختلف رو دارن، ورود ممیزی میکنن، ممیزی‌های لازم انجام میشه.
بله.
اگر مورد تایید سازمان یا اینکه بورس‌های تهران و فرابورس واقع شد این کلیت موضوع، بنگاه‌ها مراحل نهایی رو طی میکنن برای اینکه اوراقشون منتشر شه توی بازار برای اینکه سهامشون عرضه بشه به آی‌پی‌او صورت بگیره.
از روش‌های نوین تأمین مالی هم استفاده می‌کنی؟
دقیقاً همین مواردی که اشاره شد خدمتتون، روش‌های نوین تأمین مالی در بازار سرمایه هست که محور برنامه‌های این یکی دو سال اخیر بوده توی وزارت سهام. در حقیقت تأکید ما این بوده که اتکای کامل به منابع بانکی نباشه برای بنگاه‌ها.
درست.
سبد تأمین مالی بنگاه‌ها متنوع‌تر بشه و بنگاه‌ها گزینه‌های بیشتری رو برای تأمین مالی در معرض انتخابشون داشته باشن و مزیت اصلی که تأمین مالی توی بازار سرمایه داره نسبت به شبکه بانکی اینه که تأمین مالی اونجا به صورت غیر تورمی اتفاق میفته، یعنی منابعی که اونجا برای بنگاه تأمین مالی میشه خاصیت غیر تورمی داره و مثل شبکه بانکی نیستش که اعطای تسهیلات بیشتر منجر به در حقیقت آثار تورمی بشه.
آیه نردی، فکر میکنید که در چه بازه زمانی این تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، حالا چه از راه عرضه سهام یا انتشار اوراق بدهی، اتفاق بیفته؟
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. دقیقا سوال بنگاه ها هم همین هست. خدا رو شد تعامل خیلی خوبی رو سازمان داشته با بنگاه ها مخصوصا تو سال جاری. امسال در ذهن هستید که تصمیم گیری راجع به پذیرش بنگاه ها به صورت مستقل در فرابورس و بورس تهران انجام میشه و مثل سال گذشته نیستش که این موضوع توی خود سازمان بورس تصمیم گیری میشد. امسال هیئت های پذیرش به صورت مستقل راجع به این موضوع تصمیم گیری میکنن که خدا رو شکر تعامل خوبی اتفاق افتاده و مسیر کوتاه‌تر شده. ولی به طور کل اگر بخوام راجع به این فرایند از لحاظ زمانی یه در حقیقت زمانبندی رو داشته باشیم، معمولا 4 تا 5 ماه طول میکشه تا بنگاه ها اگر صورت مالی حسابرسی شده معتمد بورس داشته باشن و در حقیقت حسابرسشون تایید کرده باشه گزارش های مالیشون رو، 4 تا 5 ماه طول میکشه تا بنگاه ها به اون مراحل پایانی آی‌پی‌او یا انتشار اوراق برسن.
تشکر میکنم آقای نقدی از همراهیتون با برنامه روی خط بازار. خدا نگهدار. آمادگی 375 واحد تولیدی برای تأمین مالی از بازار سرمایه موضوعی بود که بیشتر درباره شنیدیم از زبان آقای مجتبی نقدی، معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت. گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار میخواییم بپردازیم به وضعیت بازار پوشاک ایرانی. همراهی شما عزیزان رو طالبیم. میخواییم که به این سوال ما پاسخ بدید که دلیل تردید مشتریان برای خرید پوشاک ایرانی از نظر شما چی هست؟ سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیار شماست. بریم سراغ خبر بعدی که مربوط میشه به آنفولانزای حاد پرندگان و معدوم سازی بیش از 925 هزار قطعه طیور که این موضوع از سوی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی نقل شده که تا الان این تعداد طیور درگیر آنفولانزای حاد پرندگان شدن. برای اینکه از چند و چون این خبر بیشتر آگاه بشیم، همراه میشیم با آقای دکتر محمد باقر مقدس، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی. آقای دکتر مقدس، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ببخشید من صدای شما رو واضح ندارم، ببخشید.
خب همکارم سعی میکنن که صدای من رو تقویت بکنن، ما صدای شما رو به خوبی داریم. آیه دکتر مقدس بفرمایید که آنفولانزای پرندگان در کدام استانها بیشتر شایع شده؟
در بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و تمامی شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
بوقهاد پرندگان صدا منو داری؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، البرز و اخیراً هم خوزستان گزارش شده.
تا الان چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری بشه؟
ببینید من یه مطلبی توضیح بدم خدمتتون.
بفرمایید.
غیر از خراسان جنوبی که کانونهای صنعتی ما درگیر شدن،
بله،
بقیه استانها یا حیات وحشمون بوده، مثل مازندران، مثل استان مرکزی که بیشتر تلفات داشتیم توی حیات وحشمون، و یا بقیه توی طیور بومی که معمولا چند تا مرغ خونگی تلف شدن.
خب پس به این ترتیب الان آیه دکتر مقدس، این 925 هزار قطعه طیوری که معدوم شدن همه مربوط به استان خراسان جنوبی بودن؟
نه، این 926 هزار و 307 قطعه بوده که 923 هزار و 751 قطعه مربوط به خراسان جنوبی صنعتی و بقیه یا بومی بودن یا حیات وحش، که از این تعداد توی وحشی های ما عرض کنم خدمتتون که 1304 قطعه فقط وحشی بوده، بقیهش طیور بومی ما بودن، یعنی 984 قطعه هم بومی بودن.
بله. خب بفرمایید از اقداماتی که انجام شده از طریق سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برای اینکه از انتشار این بیماری جلوگیری بشه.
بله ببینید، موج بیماری رو تقریبا سازمان‌های جهانی مثل اوایی، مثل سازمان خاروبار جهانی، سازمان ملل متحد تقریبا از اوایل فصل سرما برجه هشدار دادن به کشورها که امسال یه موج شدیدی از بیماری ما خواهیم داشت و برنامه هایی که دارید عملی کنید. خب به تبع سازمان دامپزشکی با توجه به تجربیات قبلی هم که داشت، کلاس های آموزشی، اعلام به تشکل ها، برنامه ریزی برای استان ها، مقدارا پیام دادن و پمفلت فرستادن، اطلاع رسانی خودش انجام داد. بحث بعدی که بود، ما واکسیناسیون داریم انجام میدیم در گروه گزارمون به عنوان جمعیت هدف بیماری. خب تونسته واقعا جلوی بیماری رو بگیره، خیلی خوب جواب داده توی گزارهامون. بحث بعدی، ما گزارش دادیم مواردی که داشتیم به سازمان‌های جهانی، طبق اون پروتکل‌ها و وظایفی که داریم هشدار دادیم از مرغداران و حتی طیور خانگی، اونایی که درگیر میشن و یا غیر از تلفات کاهش دان و آب دارن، خواهش کردیم که در اثر وقت گزارش بدن. دامپزشکان مسئول بهداشتی مرغداری خواهش کردیم که هر گونه تغییرات در وضعیت سلامت مرغ‌ها می‌بینن گزارش بدن. بلافاصله اگر گزارشی داشتیم، نمونه گیری انجام میشه، واحد قرنطینه میشه، نمونه ها آزمایش میشه. اگر از نظر آنفولانزای فوق حاد پرندگان مثبت شد، طیور معدوم میشن، ضد عفونی میشه و ما توی طیور صنعتیمون و تالاب ها و حتی طیور خانگی دو تا فاز کنترلی شایع کنترلی داریم که 3 کیلومتر و 10 کیلومتر اقدامات لازم انجام میدیم که از گسترش بیماری جلوگیری بشه.
الان مردم برای استفاده از حالا مرغ یا دیگر ماکیان در سفره غذایی خودشون نباید نگرانی داشته باشن از این بابت که حالا آنفولانزای مرغی، آنفولانزای حاد پرندگان در کشور شایع شده؟
من دو تا نکته را عرض کنم. یکی همطور که عرض کردم، ما اولین علائم بیماری که گزارش بشه بمون یا همکارا ببرن درن و ببینن، کانون قرنطینه میشه، اگر مثبت شد و درگیر آنفولانزا بودن معدوم شد میشن، هیچ حتی تخم مرغ معدوم میشه، شانه های تخم مرغ معدوم میشه، هیچ ورود و خروجی به کانون بیماری نخواهیم داشت.
بله.
و این مراقبت انجام میشه، مردم مطمئن باشن که هیچ موردی نداره. و بحث بعدی این که این الان سویه که تو ایران هست،
بله،
H5N8 هست، تا کنون توی دنیا هیچ گزارشی مبنی به درگیری انسان داشت نداشتیم، یعنی هیچ نگرانی نداشت.
با توجه به اینکه آقای مقدس هر سال آنفولانزای حاده پرندگان آسیب‌های زیادی رو به کشورها وارد میکنه و این یک موضوع جهانی هم هست، برای پیشگیری از آنفولانزا در آینده چه برنامه ریزی توسط سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفته؟
ببینید استحضار دارید سال موج قبلی بیماری که از 95 شروع شد تا 97 ما حدود 26 میلیون پرنده طیور ما معدوم کرد و چیزی حدود 7000 میلیارد برآورد خسارت شد. خب الان سالهای بعد، موجهای بعد با واکسیناسیون، با بالا بردن اقدامات بهداشتی در مرغداری ها خواهش کردیم مرغدارا که اهمیت زیستی مرغداری هاشون رو بالا ببرن، تونستیم الان به جایی برسیم که 26 میلیون الان به 1 میلیون هم نرسیده. یعنی این برنامه هایی که سازمان دامپزشکی داشته و داره و این که واقعا موقعیت جغرافیای کشور ما الان جایی هستیم که خب شما استحضار دارید مخزن اصلی بیماری پرندگان مهاجری هستند که از سیبری در روسیه در
به تالاب های ایران مهاجرت
میکنند، بقیه جای دنیا حرکت میکنند.
بله. خب
ما اینجا شمالمون دریا، جنوب دریا، سدهای فراوان، رودخانهای فراوان، تالاب ها، قطعا فرود این پرندگان در کشورمون ناگزیر و خواهیم داشت. بنابراین اون چی که به نظر میرسه با واکسیناسیون و با افزایش اقدامات امنیت زیستی باید از ورود ویروس تو مرغداری‌ها جلوگیری کنیم که ما داریم در این راستا حرکت.
پس انتظار میره در این مورد نظارت ها و پایش ها بیشتر بشه آقای دکتر مقدس؟
قطعاً همینطوره، قطعاً
در واقع جلوی انتشار بیماری گرفته بشه.
ما یک برنامه ملی کنترل آنفولانزای فوق العاده پرندگان، یک کتابی داریم که با کمک دستگاه‌های زیرب این برنامه رو در اون جلو می‌بریم و انشالله همونطور که شما فرمودید باید هر روز کنترلمون بیشتر بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر مقدس از همراهیتون با برنامه روی خط بازار.
منم تشکر میکنم از برنامه.
خدا نگهدار. معدوم سازی بیش از 925 هزار قطعه طیور به دلیل آنفولانزای حاد پرندگان موضوع گفتگوی ما بود با آقای دکتر محمد باقر مقدس، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی کشور. ساعت 10:29 است و ما همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه روی خط بازار. گفتگوی ویژه امروز ما اختصاص داره به بررسی وضعیت پوشاک ایرانی و سوال ویژه برنامه هم از شما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما دلیل تردید مشتریان برای خرید پوشاک ایرانی چی هست؟ سامانه پیامکی ما هم که 30,3637 معرف حضورتون هست. تا خدمت شما عرض کنم که